اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و عاصمین و تجلیم. به لطف الهی سالگرد پیروزی انقلاب را در طلوع 44 سال ظهور جهانی او، حرکت نورانی در مقابل ظلمات جهان را تبریک عرض می کنم. امید است که در این نوع جلسات بتوانیم بازخوانی کنیم اون موقعیت بزرگی که برای ما و برای جهانیان ظهور کرد و شروع شد. عنوان بحث بندم همینه که انقلاب اسلامی، طلوعی تاریخی در 22 بهمن سال 57. خیلی مهمه که ما خارج از فضاسازی هایی که همیشه تاریخ گذشته این انقلاب برای خودش جای قائل بوده، جهان مدرن که به راحتی تحمل نمی کنه که یه انقلابی کنارش باشه، یه حرکتی جزئی. این خیلی مهمه که ما در هر سالگردی موقعیت خودمون رو رفقا روش فکر کنیم. داریم هم در جمله مشهوری که رحم الله امرأ عرف من عین و فی عین و الى عین، خیلی نکته خوبیه، حالا چه از معصوم صادر شده باشه چه از حکما، میگه رحمت خدا بر کسی که بدون کجا بوده است، کجا هست و به سوی کجاست. خب حالا گاهی اینا ما سیاسی بررسی میکنیم، نمیدونم چون رژیم شاه رفته است دیگه همینه، یه وقت متوجه میشیم که در مسیری که خداوند بشر رو خلق کرده است، یکی از منزلگاه های سیر بشر به سوی اون نهایتی که باید در زندگی زمینی داشته باشه، این منزل انقلاب اسلامی است. به حمدالله شما در مسئله اسلام این را میفهمید. خب مقایسه کنید، اموی ها نمیفهمیدن یعنی چه انقلاب، اسلام یعنی چه؟ آیا اسلام یه اتفاق است یا از صدر اسلام، از صدر حیات بشر، صدر خلقت، این در افق انبیا بوده است؟ بلد این دیگه، در روایات خودمون داریم. خب این روحیه رو ما رو باعث میشه که منزلگاه انقلاب اسلامی را در این سیری که از بدو خلقت شروع شده تا انتهای خلقت بررسی کنیم، ببینیم راستی جا دارد یه چیزیست. تفاوت دقیقا همینجاست. اگه میبینین آدمایی داریم که ظاهرن هم خوب آدمایی بودن، برای انقلاب هم مبارزه کردن، زندان رفتن، حتی دو دفاع مقدس شرکت کردن، ولی یومین کم میارن، اصلاح ریزش میکنن. بحثت اینه که موقعیت این پدیده رو نمیدونن. خب مگه شما در صدر اسلام نداشتی؟ طلحه و زبیر مگه نداشتی؟ کم مبارزه نکردن؟ مبارزه کردن، کتک خوردن قبل از پیروزی اسلام در مدینه، مبارزه کردن در جبهه ها و جنگ ها. مشکلشون کجاست؟ یکی از سوالایی که رفقا مکرر از بنده میکنن، همین اخیراً دیدم مثلا صحبت می، سوال خیلی خوبی داشت، گفت مثلا امثال آقای دکتر سروش با این سواد، با این هوشیاری، با باهوشی، چرا کم میاره؟ کم نداریم از اینا. موقعیت این رخداد را فهمیدن خیلی کار سختیه، خود حق بهشون بده. ببینید میگن یه حرکت سیاسی بود، مقابل رژیم شاه ایستادیم و حقم بودیم، پیروزم شدیم. خب این یه پدیده است. یکی این که شما میگی مثلا حتما اون روایت رو دارین که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روایت گفت بلند شدن دستی مبارکشون رو سر سلمان گذاشتن، گفتن که قوم ایشون آینده را به ما وصف میکنه. تعبیرهای مختلف تو اون کتاب انقلاب اسلامی جهان گم شده، انقلاب اسلامی و جهان گم شده، من اون روایت ها را آوردم که یه چیزی رفقا باید با هم دیگه بلکه امشب بتونیم با هم در میون بگذاریم، همینه که جایگاه انقلاب اسلامی در سیر حضور تاریخی بشر تا نهایت که نهایت نهایت ها حضور انسان کامل است، یه جایی داره یا نه یه حرکت سیاسی خوبه. ما اومدیم با هم دیگه رو این موضوع فکر کنیم، شواهد داریم، اما بناس خودمون فکر کنیم. بند بحث رو در چند شماره تنظیم کردم، با هم دیگه یکی یکی میخونیم. من عرایزی رو انشالله خدمت دو میگم. پس اولین شماره رو میخوام همینا بگم که بازخوانی تاریخی که شروع شد. ببینید ما باید بگم چی تو شد که این انقلاب شد، چی را میخواست، دنبال چی بود. خیلی والله العلی العظیم مسئله بالاتر از اینه که مسئله را محدود کنید به حرکت‌های جزئی سیاسی و مسائل حتی کارهای خوب. یعنی ما که معتقدیم خیلی اینا که انقلاب کردن آدم های خوبی بودن، ولی چی تو میشه که یه جای حس بکنن که انگار با اون چه که امثال امام و رهبری میخوان دنبال کنن اینا انگار نمیتونن همراهی کنن. شماره یک اینجور بنده نوشتم و خواهشم میکنم از هیچ کدوم از این شمارا به زودی نتیجه نگیرین. بالاخره در واقع حالا میبینین از وسط بحثا من قصه خودم رو برای شما دارم میگم. بالاخره یه آدم پیرمردی که تقریبا میشه گفت که بوده از تو صحنه های قدم های انقلاب. شماره یک اینه: آری انقلاب اسلامی در جایگاهی و تاریخی شکل گرفت که همه مردم در آن تاریخ حاضر بودن. این ادعای من نیست، خود استراتژی میگن. مثال میزنم، میگن انقلاب فرانسه 3% مردم شرکت کردن، انقلاب بلشویک ها سال 1912 میگن 7% شرکت کردن، بعد میگن انقلاب ایران در روستاهاش هم مردم حاضر شدن. هیچ انقلاب اینا هیچ کدوم که میگن مال ما نیست، خدا دو میدونی. خیلی چیز عجیبی است. تو روستاهای مملکت هم دیدید انقلاب شد. خب حرف اینه، پس درست است که همه مردم در آن تاریخ حاضر بودن و همه اینا، ببینید درست میگم یا نه، و همه نسبت به آینده ای بزرگ که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مد نظرها آوردن می اندیشیدن. خیلی خوشم اومد مثلا میشل فوکو اومده از ایران، تو انقلاب دوبار اومده از ایران، میگه که عجیبه که مردم دارن میفهمن رهبرشون چی میگه. من نمونهش مادر بزرگ خودم هم مثال میزنم. مادر بزرگ من تو انقلاب مشروطه تو پیاده رویاش بوده است، به قول خود این آقا نجفی که آیت الله نجفی اینه اینه. خب عجیب بود که این مادر بزرگ ما، من میفهمیم پیاده، ما منزلمون میدان شهداست، یادتون باشه میمدیم مستا مسلا پیاده روی بود، این پیر زنم میمد. من یه بار تو خاطراتم عرض کردم حتی جریان سال 41 و 42 که 42 که امامو تبعید کردن، ما از طریق مادر بزرگمون میفهمیدیم. با باید از روشن فکرها میفهمیدیم چی شد که این انقلاب طوری بود که مردم عادی هم درش حاضر بودن. هیچ وقت شما تو هیچ انقلاب نیم جمله خوده میگن بورژواهای فرانسه انقلاب کردن، یا مثلا جریان کارگری، تازه این هم همچی محکم میگن بلشویک ها، یعنی جریان کارگری روسیه انقلاب کرد. ما کی انقلاب کرد؟ جمله من میخونم: همه مردم در آن تاریخ حاضر بودند و همه، این جمله نسبت به آینده‌ای بزرگ که حضرت امام مد نظرها آوردن می اندیشیدن. خیلی عجیبه، می فهمیدن داره چی میشه. در آن حالت خود را یافتیم و در جایی قرار گرفتیم که باید قرار می گرفتیم. اینا را حالا خودتون دارید اهلش نظرید. با نظر به آینده‌ای پیش رو، یعنی ما انقلاب نکردیم شا برید، دارم میگم مردم، میگم انقلاب کردیم که یه چیزی دیگه بشه. تو صحبت های امام مثلا در نفل و شطور رو شما دنبال میکنید، یعنی بس حتی سر اینه که با امام که صحبت میکنم میگن نه ما از هم میخوام در یه جهان دیگه حاضر بشیم. یه خبرنگار اوزا کشوری بود به نام چک اسلوواکی، اگه یه مصاحبه خیلی عجیبی داره، خیلی نمیخوام مثلا وقتمون گرفته میشه اگه بخوام این خاطرات بگم. بعد میگه که حقیقت وقت چکسلواکی هم مارکسیست بودن، یعنی مذهبی نبودن. میگه من این مرد رو رفتم در نفل و شتو دیدم، شنیدم میگن یه عیسایی بوده است و پیغمبرم بوده است، ولی رفته است به آسمون و نیامده است، و این مرد انگار همون عیساست که از آسمون برگشته. ببینید تعبیر یه خبرنگار چه پدیده است، این چرا داره یه آینده دیگه را، مثلا شما جمال عبدالناصر را ببینید، بمبلا را ببینید، بومدیانه ببینید، بالاخره ما هممون، هیچ وقت بحث یه آینده دیگه نبود. این که میخوایم آزاد باشیم، میخوایم که استعمار زده نباشیم، ولی بحث جمال خود امام مطالعه دارید این چه آینده. جمله ما دقت کنید: با نظر به آینده پیش رو و آنهایی که جایگاه تاریخی انقلاب را درک کرده اند همچنان متوجه آینده پیش رو هستند. شما این جمله را مکرر از حضرت آقا میشنوید، اینا رو که گفتم بشینیم انقلاب را بازخوانی کنیم، رهبری چندین و چند بار داره میگه امید داشته باشید به آینده، قله ها رو ببینید، یعنی داره ما را ریشقن میکنه یا داره یه چیزی ماورای اون چه در میدان ظاهری هست و مشهور است به نام انقلاب متوجه است. من در یکی از این مدارس علمیه عرض کردم، متاسفانه نمیخوام تکرار کنم اما چاره ای ندارم، شما در جنگ حنین یه سه عجیبیست. جنگ حنین، ما بعد از پیروزی در مکه، مکه را بگیرید واشنگتن، مرکز چی بود؟ از مکه بود، از دیگه بالاخره همه جهان اون زمانی میمدن دور بت‌های مکه میگشتن، مکه محوریت بوده. خب بعد از پیروزی مکه ما حرکت میکنیم به طرف قوم حوازن، یه قوم عادی کوچولو بوده است که مثلا اینا هم سر جای بگم یعنی چه این بت پرستی ها، یعنی چه یک شکستی خوردیم که نگو، از یه چی، از یه قال. بعد از پیروزی مکه وقت آیه قرآن رو ببین، میگه زاغت علیهم الارض بما رفی یوم حنین، نگاه کنین تو سوره بقره است آیه 25 سوره بقره، میگه که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، ما خیلی وقت شما را کمک کردیم، اما فی یوم حنین، در یوم حنین به جهت اینکه فکر کردید خودتون همه کاره اید، اعجب کم کسرتکم، بگه اونچنان شکست خوردید که زاغت الارض به ما ره. و اگه میخواییم معنی عرفی بکنیم، یعنی دنبال یه سوراخ موش بودید که فرار کنید. بعد چرا همچی شد؟ وقت اینجاش مهمه با. بعد مورخین اصلی مثلا نیشابوری اینا میگن که اتفاقا پیامبر، حالا همه دارن فرار میکنن، یادتون باشید ابو سفیان هم تو این جنگ بوده اصلا، چون از مکه دیگه پیروز، ابو سفیان میگه همچی فرار میکردن که اگه ابن عباس، حالا قضیهش هم میگم اینا رو نمیگفت یا اصحاب شجره برگردین تا جده، تا آب کنار، تا آب فرار میکردن، ولی مورخین میگن پیامبر و امیرالمومنین اینا واسطه بودن، هیچیشون نبود، حول نشده بودن. وقت خیلی بحثش مفصل است اینجا، چرا اینا حول نشدن اما همه فرار کردن؟ خب برای همه فرار کردن که فکر کردن اسلام یه اتفاقه، حالا هم شکست خوردیم، قول گرفتیم به کارمون. به قول تحلیلگرا میگن هر عاقلی که صحنه را میدید میگفت اسلام تمام است. ولی چرا این دوتا فرار نکردن؟ برای اینکه اینا میدونستن یه رخداد تاریخی در سیر حضور تاریخ آینده داره با اسلام پیش میاد. چه بله بعدم پیامبر به ابن عباس صدا خیلی بلند داشت، میگه ابن عباس داد بزن بگو لااقل اونایی که اصحاب شجره جنگ اون صلح حدیبیه حتما در جریانید برگردید. برق برگشت. ولی من اینجاش برام خیلی مهمه که تکرارم زیاد میکنم، اینکه اگر ما و مثل امیرالمومنین نفهمیم این انقلاب یه جایگاه تاریخی داره، بله از قوم هم مثلا همین تحریما، همین مشکلات ما تمام شد دیگه. واقعا اینا که بیچاره، حالا هر کیا بخوایم میگیم، اینا که میگن بریدند، اینا به جهت اینه که جایگاه این رخ داده نمیدونند. و من و شما فدقل، من جلسه را اینجور میخوام در خدمتتون باشم که رو این موضوع فکر بکنیم. پس جمله رو ادامه میدم، با نظر به آینده‌ای که پیش رو، آینده‌ای پیش رو و آنهایی که جایگاه تاریخی انقلاب را در کردن، همچنان متوجه آینده پیش رو هستن. این دیگه من و شما باید خودمون تکلیفمون رو با این جمله روشن کنیم. و به تعبیر رهبر معظم انقلاب به قله ها نظر دارن. یه فرمودن با دانشجوهای آخر ماه رمضان گفتن کانون امید باشید، به قله ها نظر کنید. و این سوال است برای ما، خب ما اگه به قله ها نظر کنیم، وقت حالا به نظرم این روزا بهتر میفهمید که عجب چیزیست این انقلاب. خب وقتی که شما در خبرها شنیدین دیگه، مثلا دیروز تو دانشگاه همین یکی از که دانشگاه واشنگتن، دانشگاه جورج واشنگتن، خانم گلشیفته با آقای علی کریمی ها رو پهلوی نشستن که خب حالا آینده نظامی که میخوایم تشکیل بدیم چه قصه زده. یعنی اینا نشستن هفت نفر، دوتاشون هم تلفنی صحبت کردن که آقا ما آینده نظامی که میخوایم تشکیل بدیم خب شما ببینید اینا رو برو شما، خب میفهمین که نه، مسئله خیلی بزرگتر از ایناست. وقتی اینا آخه به قول یکی از بزرگان قشنگ میگو، میگو مثل یک طوفانی است که در یه فنجان انجام بشه. آخه طوفان در فنجان که نمیتونه جهانگیر باشه. شما از دشمنان خودتون میفهمید که شما کجاید، اونا کجا. اینا همش به عهده شماست که فکر کنید. در شماره دوم بنده اومدم قصه ای که خود ما در دوران جوانی خود ما باش رو به رو بودیم و با شما در میون بگذاریم. خب نه، ما بعضمون خوب بود، راستش بگم ما مهندس بودیم و حقوقمون هم خوب بود. یعنی بنده با دو ماه حقوقمون میتونستم یه رنو بخرم، یعنی 36,000 تومان بود. خب منم بله خب، ولی چرا پس وقت بعد چیکار همچی کردیم؟ بعد که مرحوم شهید بهشتی فرمودن نه برین آموزش پرورش، ما من رشتم زمین شناسی دیگه، نظارت بر همین آنومالیای اورانیوم داشتیم، 2,600 تومان شد حقوق ما. خب یه دیوونه‌ای میخواد این کارو بکنه؟ نه، یه چیزی بود رفقا خوب ما با شما در میون بذاریم. چرا؟ چون جوونا گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. میگن خب چی، مگه چی بود؟ خب بیا پیش ما ببین چی بود. من اینجور نوشتم: راستی را آن شرایط چه شرایطی بود که توانستیم به جایگاه انسان فکر کنیم. این خیلی برابند مهم است، زیرا ما خودمان برای خودمان مسئله شده بودیم و از خودبیگانگی تا مغز استخوان‌هایمان فرو رفته بود. من آوینم از این جنس می‌بینم، خدا رحمتش کنه، نم اهل مطالعات عجیب و غریب، نمیدونم سیبیل نیچه‌ایش دیده یا نه، آوینی میدونست یه چیزی باید بشه. خب مطالعات خوبی کرد، خیلی آدم بزرگی بود قبل از اینکه امام، گفتم قبلا هم عرض کردم همسرش میگه که وقتی با اون مطالعات طولانی و خصوصیات عجیب و غریب و استعدادهای عجیب و غریب، من نمیخوام اونا رو بگم، میگه وقتی امامو دید فهمید همه اون چه که میخواد اینست. چون میدونی که از رشتهش مهندس راه و ساختمان بود، ولی مطالعاتش مطالعات جهان غرب و جهان مدرن بود. این زیرا ما خودمان برای خودمان رفقا مسئله بودیم و از خود بیگانگی تا مغز استخوان‌هایمان فرو رفته بود و بنده به عنوان یکی از جوانان اون دوران میخواهم عرض کنم، هر کس، آری هر کس از ما با خیشتن و ذات خود بیگانه شده بود و به نیاز جرفی می اندیشیدیم که همان عینیت بخشیدن به حقیقت انسانی بود، حقیقتی فراتر از سطح آگاهی های روزمره. حداقل از من پیرمرد اینا فکر کنید، ما یه مسئله داشتیم که روزمرگی ها هرچی بخوای، حالا یه نمونه وقت دونه میگیرم، ما دانشگاه که بودیم یه شخصی بود دانشگاه اصفهان، یه زمان دانشگاه کوچولو بود، یه معتمدی نامی بود به پشتوانی فرح اومد و دانشگاه خیلی وسیع کرد، این هزار جیری با گرفت و یه بعد استادای ما که اومده بودن اصلا درس نمیدادن، استادای عیاشی بودن، این حالا ما عصبانی بودیم می‌خواستیم یعنی درس بخونیم. یه مجموعه شدیم رفتیم که بریم به معتمدی، مثلا رئیس دانشگاه بگم آخه این چه وضعیه سو این حرفا. حالا این دانشگاه هم حالا دیدیم که حسابی درخت کاشته بودن، یه گلستانی شده بود. نما گفت یه یکی دون بیان، نماینده دون بیان. یه بچه ها رفت اونجا، بعد دیدیم اومد بیرون صفر تو همه. گفت چی شد؟ گفت پدر سوخته بهش میگاری، میگم بابا این استاد اینجوری درس نمیده، اصلا درس نمیده. یخته به ما گوش داد، گفت میدونی این درخت داره برای چی ما اینجا دانشگاه گذاشتیم، این دانشگاه را بهشتش کردیم. گفته بود نه، گفته من که هر کدوم از اون دست یکی این دخترها رو بگیریم بریم زیر این درخت این شلوغ کرده هیچ. حالا مثلا گفت ما رفتیم که غیرت درسی، اصلا این پسره که اومده بود بینو ریخته بود به هم. خب این بود دیگه. حالا ببینید ما یعنی حالا اومده ایم با اون جدیت جوانی درس بخونیم، فعالیت داشته باشیم، اون کی اومده از جلوی ما یه دانشگاه رو تو زندگی نامش رو بخونید؟ معتمدی مشهوره دیگه، مؤسس اصلی دانشگاه اصفهان به این بزرگی اون یارو. خب حالا عرض ما این است که ما دنبال این بودیم که یه حق جمله رو ببینید، میگه که هر کس، آری هر کس از ما با خیشتن و ذات خود بیگانه شده بود و به نیاز ژرفی می اندیشیدیم که همان عینیت بخشیدن به حقیقت انسانی خوب بود. نه اینکه من دارم میگم خودم ها، نسل ما یه همچی نسلی بود، مثل همین من نمعتقدم این نسل هشتادی ها را دقت کردین، انگار خیلی میخوان بیش از این باشن که هستن، ما بهشون ظلم میکنیم. یعنی خود ما الانه داریم حرفای عادی برای جوانایی میزنیم که میخوان بیشتر باشن. همین مسئله را ما داشتیم، عینیت بخشیدن به حقیقت انسانی خود بود، حقیقتی فراتر از سطح آگاهی های روزمره. بلدین دیگه، این که مثال معتمدیت زدم همه جا همینطور بود، تلاششون این بود که یه وسایل عیاشی برای جوانا درست کنن، هر کس مشغول بشه. دارم اون فضایی را میگم که انقلاب اومده از کجا جایگزین شده. در شماره 3 به خصوص خیلی مهمه، بشر تقریبا میدونی که نسلای گذشته، حتی مثال میزنم امثال آیات جناب آقای اسکرولادی اینا، خدا رحمتشون کنه، اونا نسل قبل از ما بودن، اونا معتقد بودن که یه دینی میخوایم، کاری هم به جهان جدید ما نداریم. آدم های بزرگی بودن، زندان رفته بودن، مبارزه می کردن با شاه، نازن اکثرشون ابد داشتن. ولی نسل ما این وسط نمی دونیم ما چی کاره بودیم. اونا متدین بودن، مذهبی بودن، اهل مسجد و هیئت و اینا بودن، ما نه اونجوری اهل مسجد و مسجد می رفتیم، ولی مثل اونا نبودیم. یه جوری دیگه بودیم، هم میخواستیم در جهان جدید باشیم، هم میخواستیم مذهبی باشیم. این که مثلا شما میدین دکتر شریعتی بیشتر تونست ما را جذب کنه، برای اینکه یه جور دیگه بودیم، ما بودن خاصی را دنبال میکردیم. حالا از این جهت عرض میکنم که بشر بعد از ما آیا ادامه ما بود؟ یعنی نسلای بعدی نسلایی بودن که هم میخواستن در جهان جدید باشن هم مذهبی باشن. ما حضرت امامو اینجوری دیدیم در خودمون، حالا دیدیم که همه این بزرگان مثلا حتی بعضی عزیزان اول با دکتر شریعتی اینا فاصله داشتن، مسئله داشتن، بعد یواش یواش دیدن نه، دکتر شریعتی در عین اینکه متدینه میخواد جهانی باشد که امام یه صحبتی دارن دعوا میکنن به همه، میگن مثلا یعنی چه ما هم اختلاف دارید که بحثش بعد از رحلت آقا مصطفی امام یه سخنرانی داشتن در همه اونا دعوا میکردن که نمیشه روحانیت شما حذف کنی، نه روحانیت میشه جریانی مثلا شریعت اینا، و خیلی هم مؤثر بود. شماره 3 رو بخونم. در دیروزمان از خود میپرسیدی ما کیستیم و برای چه زنده هستیم. دقیقا این یه سوال بود برای نسل ما. یه جمله رو ببینید و تو خط تیره، آیا جز این است که وقتی انسان زندگی را گم کند این سوال برایش پیش میاد؟ اینا من مفصلا در کتاب آشتی با خدا عرض کردم. شما اگر که حس حیات نکنی، خب برات سوال است اصلا برات چه زنده ای؟ این یه چیزی بود که ما از خودمون داشتیم. آیا جز ادامش، هر کدام از ما چون رباتی بودیم که بدون هر معنایی باید در برنامه ای از پیش تعیین شده قرار می گرفتیم، بدون هیچ آینده‌ای که معلوم کند ما حقیقتاً موجود زنده‌ای هستیم که می توانیم با ابتکارات خود به آیندهمان معنا بدهیم. اینا خوب باید بیچشیدید، ما چشیدیم. خب حالا چی شد؟ و حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه معنای بودن و نبودن را به ما چشاند. آری با هست او بود که ما معنای هستی بودن خود را فهمیدیم. قصه من این است. واقعا چیز عجیبی بود حضرت ما. خب نمیدونستیم ما کی هستیم. یه مرتبه با رابطه با حضرت امامه که دیدیم این یه معنایی را ما میتونیم دنبال کنیم. خب این معنایی که ما دنبال میکردیم اینجاست که انقلاب را دارم میگم. چطوری شروع شد انقلاب؟ که یه حرکت سیاسی جزئی مقابله با شاه نبود. به قول آقای دکتر حداد، خدا حفظش کنه، میگه سال 55 یه مرتبه رژیم دید که یه جریانی تو کشور است که باورش نمیاد. تعبیر خیلی خوبی داره، یه کتابیشون داره راجع به انقلاب اسلامی، دعواش هم کردن که میگه تو استاد تاریخی که کتاب انقلاب اسلامی تاریخ نوشته. میگه من تاریخ ماریخ سرم نمیشه، من خاطراتی که خودم با چشمام دیدم نوشتم. استاد تاریخ باش یه بار یه جلسه داشتم که آقا شما چه حقی داشته تاریخ بنویسی؟ میگه خب من که تاریخ ننوشتم، من اونجه که در مسیر دیدم. نمیدونم چقدر در جریان دکتر حداد هستن. خب اینا با آقای مطهری اینا چف بودن، بچهای مبارزی بودن. خب ایشون میدون که یه بچه جیگوله پولدار ساعت طلای دکترای دانشگاه شیراز، حالا یه مرتبه به توصیه آقای مطهری میاد فلسفه غرب بخونه ده اینا. خب میخواد یه جای دیگه حاضر بشه. یه تعبیر خیلی خوبی تو این کتابش داره، میگه رژیم یه مرتبه سال 55 با یه صدی از انسانها روبرو شد که اینا پیشبینی نمیکرد. عرض من همینجاست. صدی بود که یه مرتبه نسل متوجه شدن هستشون را، بودنشون را با امام باید تعریف کنن. قبلا کجا بودن؟ هیچ جا. ما قبلا هیچ جا نبودیم، هیچ جا نبودیم، ما نمیدونستیم کی. گفتم تو اون که مقاله‌ای داریم ای امام، که اصلا ما نمیدونیم تعبیرهایی دیدم، حالا بعد انشاءالله مطالعه بفرمان اونجا هست که ما حتی نمیدانستیم که غروب غروب است یا مرگ است، چون مرگ ما را گرفته بود. چون تعبیرهای اینجوری داریم، چون استخوانی در دهان سگ روزگار. یه همچین در فضای عجیبی بودیم. میخوام عرض کنم انقلاب معنا بخشی کرد. این خیلی مهم است. و حالا آینده را بدانید که انقلاب چه جایی برای خودش داره. در شماره 4 میخوام میخونم دیگه مقدمه باشد برای شماره پر. آیا انقلاب اسلامی به عنوان جبهه مقابل سیاه ترین و ظلمانی ترین جبهه استکبار و با نظر به انسانی که در دل این تاریخ در حال تولد است، انسانی مانند حاج قاسم سلیمانی، همان آخرین حلقه از زنجیر تحول تاریخی نیست که باید در آن حاضر شد؟ این یه سوالی است که من از شما دارم، خودتونم باید فکر کنید آیا این اون چه انسان باید بهش میرسید تولد یه انسان از جنس حاج قاسم سلیمانی بود؟ آیا این تو دل انقلاب به وجود اومد؟ آیا این زنجیری بود که داشت آمد و در این منزلگاه چنین انسانهایی متولد کرد؟ و ادامه رو حرفو ببین، و چنانچه انقلاب اسلامی را پاس نداریم، بیمعنایی و پوچی آهسته آهسته و پیوسته به سراغمان می آید هرچند در ایران زندگی کنیم. یه عزیزی مشهورن از آدم های ما هم دل دوستشون داریم، همین امروز براش نوشتم، حرفش این بود دیگه اصلا من امید این که تو خونمون برم ندارم، نمیدونم چی کار کنم، زندگی کنم، حالا درجه عالیه مدرکش هم حالا در نظر بگیرید، من نوشتم که یه مشکل هست، خودت را در انقلاب اسلامی تعریف نکرده هرچند مذهبی هستی. حالا احتمالا برای شخصی باید جواب داده باشه، همه حالا هم حرف هم همینه، ما باید رفقا انسان یا باید در معنا باشد یا در روزمرگی ها با پوچی ها باید کنار بیاد، و وقت بعضی ها نمیتونن با پوچی ها کنار بیان. من اونایی که از درد پوچی خودکشی میکنن را آدم های محترمی میدونم، یعنی اینا ظرفیتاشون بزرگ است، بلد نبودن جواب بدن مسئله شرعیش جدا، و الان جوانای ما در احساس پوچی گرفتارن، یه راه بیشتر هم نیست، عرایز مفصل داشتیم، باید بیان در زید یه انقلابی که انسان را معنا می کند، بیش از ایناست که ما داریم عادی حرف می زنیم. حالا در شماره 5 یه صحبت عجیب حضرت آقا همین اخیراً کردن که آقا این حرکت حرکتیست به کجا؟ این انقلاب اسلامی یه حرکت هست ماورای این مسائل روزمره سیاسی و ببینم تحریم ها و معیشت ها که اینا باید درست بشه، یا یه اتفاق است؟ 5 به طور قطع جبهه مقابل انقلاب اسلامی نشان داد گرفتار غیر انسانی ترین افکار و اعمال شده و معلوم شد انسان گرفتار جهان استکبار چه وضعیتی گسسته و پاره پاره شده تنزل یافته و همچنان در همین مسیر در حال سقوط است. این حرف من نیست، گابریال مارسل یکی از دانشمندان ایتالیایی مقیم فرانسه است، میگه که ما گرفتار یه وضعیت گسسته و پاره پاره شده و تنزل یافته که همچنان در حال سقوطیم. حالا اینجا در حالی که به گفته مقام معظم رهبری اگر ما هم مشکلاتی داریم، این جمله اخیرشون رو دقت کنین، ولی حرکت مستمر به سمت قله است و اینجاست که نباید ضعف‌ها را بزرگ کرد و از حضور تاریخی خود که با انقلاب پیش آمده غفلت نمود. خب اینجا حرف بنده است با خودم و با شما که بله، ببینید ما اصلا کاری نداریم که حضرت آقا به جهت یک رهبر گفته است، نه یه اندیشمندی است داره با ما یه صحبتی میکنه. آقا دو تا حرکت که بیشتر الان تو دنیا نیست، یه حرکت جهان مدرن است و اونچه که داره پیش میاد، یه حرکت هم حرکت ماست، ما این حرکت را ببینیم، اگه نه به قول ایشون مشکلاتی داریم، ولی رو این من ندارم، از روی خودتون باید فکر کنیم که آیا حرکت تعبیری نیست، حرکت مستمر به سمت قله هاست و اینجاست که نباید ضعف را بلند گرفت. واقعا میگم من نظرم است که یه کمی به دشمنان خودمون فکر کنیم خیلی خوب میشه، به دشمنانتون که فکر کنید میفهمید که چقدر همین حضرت آقا پیرو صحبت کردن. دیروز شما بی بی سی را گوش بدید، دو سه تا کارشناس آورده است که چطوری این صحبت آقا رو که فرمودن یک اتحاد ملی ما باید دنبالش باشیم، مواظب باشیم به گسست تبدیل نشه. هول شده است که خب این حرف تیری است که دقیقاً داره روی شقیقه جهان مدرن میذاره. چرا هول شدید؟ ما که کاری نکردیم، یه رهبری دوتا کلمه گفته است. دشمنان دون ضعفای بزرگی دارن، این مشخص بشه. ما هم ضعفامون، ما ضعفامون ضعفای بزرگ است یا ضعفایی است که میتونیم تعبیر دوباره میخونم، حرکت مستمر به سمت قله است. من که نیومدم شما را نیشخند کنم، یکی هم به من پول نداده است که به از انقلاب دفاع کنم. ما بودن، من خودم را بگم، من بودن و معنای خودم را در نسبت با این انقلاب میتونم معنا کنم. هیچ جای دیگه من را نمیتونه معنای انسانی هویت معنا دارم را بهم بده. در شماره 6 به خصوص میخوام عرض کنم که زندگی را شما معنا کنید، بگید کجا میتونی زندگی کنید. خیلی خوبه ما اینا را هنوز نشستیم روش فکر کنیم. 6 جستجوی آرمانهای انقلاب اسلامی را مانند هر رخداد تاریخی بیشتر باید در عرصه هایی دنبال کرد که عرصه جریان های مشهور و ظاهری وقایع نیست، مثل صدر اسلام. صدر اسلام اگه ظاهرش نگاه میکردی خانه گلی امیرالمومنین هیچی نبود، کاخ سبز معاویه همه چی بود. ولی شیعه چرا میفهمد همه حقیقت در این خانه گلیه؟ ظاهر قضیه یه چیز است، اما حقیقت در هر تاریخی، ببینید روش فکر کنید، تاریخ گذشته، مثلا همین جهان جدید هم میگم، 400 سال است جهان مدرن شکل داده است به خودش، نهادش رو تشکیل داده است، تعریف کرده است برای خودش. خب معلوم است خیلی پشوانه داره. شما چی؟ شما تازه بلند شدید اومدید. خب معلوم است که شما الان اون حقیقت خودتون به راحتی در مقابل اون فضای سایبری و تبلیغات و کارهایی که کردن پیدا نیست. اما اگر نتوانیم ماورای این ظاهر، بنیانی که این انقلاب برای بشر آماده کرده است نبینیم، فریب میخوریم. جمله را میخونم: جستجوی آرمانهای انقلاب اسلامی را مانند هر رخداد تاریخی بیشتر باید در عرصه های دنبال کرد که عرصه جریان های مشهور و ظاهری وقایع نیست، بلکه بحث در برگشت بشریت است به جهانی که خداوند در آن به حاشیه رفته است. جمله مشهور نیچه را بلدین دیگه، گفت خدا مرده است. نیچه خیلی از ما باسوادتر بود. نیچه حالیش است که خدای واجب الوجود حی قیوم نمیمیره. حرفش این بود بازاریا، داستانش مفصل است، عرض کردم تو اعتکاف، میگه بازاریا شما خدا رو کشتید و کشیش هم توی بگو کلیسا دفنش کردن. یعنی چه؟ یعنی خدایی که باید در صحنه انسان را معنی کند و مناسبات را معنا کند، این به حاشیه رفت. حالا انقلاب اسلامی چیه؟ بلکه بحث در برگشت بشریت است به جهانی که خداوند در آن به حاشیه رفته تا بشریت به حاشیه، بله میخواییم به جهانی را وضع کنیم که خدا به حاشیه نرفته، تا بشریت گرفتار بیمعنایی در واقع نشود. و اینجاست که باید در بستر خودآگاهی نسبت به موقعیت تاریخی خود به آیندهی بیندیشیم که با عبور از بحرانهای زندگی غرب زدگی من به سامان خود برگردیم. ما هنوز غرب زده طوری نیست. ببین به قول آقای شهریار، یکی از این استاداست، خیلی خوب میگه، میگه ما بالاخره غرب تا اومد غرب بشه 200 سال طول کشید. ما حضرت آقا یه بار فرمودن 40 سال برای اینکه عبور از تنگنای دیروز و حضور در آینده، 40 سال هنوز زیاد نیست. ما هنوز به سام، حالا عرض میکنم بعدا منظورم چیه، شماره آخر اگه برسم بگم حرفام اونجا نهفته است.
ما هنوز به سامانی که انسانها معنای خودشون را در جهان قدسی معنوی پیدا کنند هنوز نرسیدیم، هنوز غرق زده ایم. هم نماز میخونیم، انقلاب هم قبول داریم، توی راهپیمایی هم شرکت میکنیم، اما قلب هنوز به قول مرحوم اقبال خدا رحمتش کنه میگه که قلبها خوبه که ایمانی باشه، هرچند که عقلها هنوز غربیه، عکسش بده. ما الان به نظرم اینجوری قلبهای جوانام اینا که اومدن توی راه پیمای شرکت قلب ایمانی است، ولی هنوز عقل عقلی چیه؟ غربی. روشن فکرای غرب زده ما عکسشه، ممکن است نماز هم بخونه، دیدین یارو جاسوسه نماز هم بخونه، پینش هم پینه پیشونیش هم از من شما بیشتر بود، قلبش کفر است، هرچند که عقلش ایمانی باشه، ظاهرا هم با سواد باشه. ما الان کجاییم؟ حرف من اینه که تا بشری بله با عبور از بحران‌های زندگی غرب زدگیمان به سامان خود برگردیم و در نتیجه زندگی دنیایی ما با رابطه متقابلی که با حقیقت پیدا می‌کند گرفتار انواع آرزوهای وهمی و رمانتیک و فانتزی که چیزی جز احساس ناکامی و پوچی را به همراه دارد نباشد. بحثش بلدی؟ اولین سوال نه، جهان غرب از اینا که ما میخوایم بهش برسیم در فکر غرب زدگیمون رسیده است؟ به قول خودشون به کجا رسیدن؟ به قول خودشون به نیهیلیسم رسیدن، به پوچی. خیلی جدیه، اصلا حرفای من نیست. جهان غرب به اون آرزوهای دنیایی که ما به نظر خودمون مثلا رومانتیک هست چقدر خوب میشه که ما هم اشرافی بشیم، خب بابا اون رسیده است و میگه به هیچ جا نرسیدم. خب حالا ما برگردیم به گذشته؟ ابدا. ما یه جهانی را با انقلاب اسلامی شکل میدیم که انسانها سر و سامان زندگی داشته باشن، ولی زندگی را به حقیقت وصل کنن، و این یه چیز جدیدی است. این یه چیزی است که من اسمشو گذاشتم جهان بین دو جهان. ما نمیخوایم به سنت گذشته برگردیم، نه، حالا شاید شما با من همراه نباشید، ما در تاریخ مدرن باید حاضر باشیم، ولی با معنایی که انسان برای خودش در نسبت با آسمان باید معنا کنه. این بحث مهمی، خود منم تصورم این حضرت آقای دائم فرمان العلم و سلطانون بنا نیست ما مرتجع باشیم. شماره 7 شاید آروم آروم کمک کنه. در جهان مدرن حراس مقدس و خوف اجلال که راه انسان را به سوی حقیقت می گشاید از میان رفته و جای آن را چی گرفته؟ متاسفانه شادی ها و سرگرمی های پوچ. منم میخوام، من فکر میکنم ان خودم یکی از پر نشادترین و شادترین آدم های روزگارم، راستش بدون بگم خیلی هم حالم خوشه، ولی اگه مثلا برم این سیتی سنتر انگار رفتم جهنم، مثلا در و دیوار انگار اشرافیت ضد انسانی است، خدا رحمتون کنه. خب بابا ما هم اهل عیشیم، حالا داستانشه ولدید، اما زندگی غیر این نحوه اشرافیت است که تبختر و تحقیر بیاره. ما نمیخوایم اونجور باشیم. در جهان مدرن حراس مقدس و خوف اجلالی، خیلی جمله خوبیه، یعنی اینکه کاسبمون بترسه که حق مشتری را بخوره و مشتری هم انتظار نداشته باشه جیبی کاسبه را خالی کنه. یه زندگیه در عین جهان مدرن چی را گرفته است به جای این زندگی؟ عیاشی را، و جای آن را شادی ها و سرگرمی های پوچ گرفته، تا آنجایی که زندگی آن چیزی شده که انسان همواره با آن سرگرمی ها می خواهد از خود فرار کند. این حرف خداشونه. و درمان این مصیبت چیزی نیست جز حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی به وجود آمده، و انسان با حضور در این تاریخ می تواند معنای خود را درک کند و در خود روح بزرگی را احساس نماید که با آن روح و روحیه بنا دارد خود را در این زمانه در احیای افقی افقی معنوی حاضر کند، افقی معنوی. ما یه آینده دنبال میکنیم که در عین اینکه میخوام زندگی کنیم افق معنوی هم دنبالشیم. اینجاست که نوعی نیاز به تعالی و درک عمیق‌تر از خود در انسان بسر، درک عمیق‌تر از خود در انسان سر بر می آورد. اصلا جلسه ها رو ما برای همین گوشیم، بناست که انسان بگه آقا من بیش از آنم که جهان غرب میخواد منو تعریف کند. راهی که با حضور در انقلاب اسلامی برای حاج قاسم و حاج قاسم ها پیش آمد، زیرا آنها، این جمله رو ببینید درست میگم یا نه، زیرا آنها فهمیدن شرایطی پیش آمده که میتوانند از خود فرارمند. و اتفاقا جوانه از ما اینو میخوان، شما این جوانه رو کتوله نگیرید، بلند بگیرید. اینا میخوان بالاتر از این باشن. به عرض کردم به بعضی هاشون، گفت برم حوزه یا برم دانشگاه، گفتم هر دو، چون خودم رفتم دانشگاه شریف یه قسمت داره به نام حوزه، خیلی هم خوشم اومده. یعنی بهترین بچه‌ای، حالا دانشگاه شریف حالا که یه خود ریخ به هم و ول کن، من که میگم مال 7-8 سال پیشه، بهترین بچه‌ها هم دانشگاه بودن، هم خوب بهترین درس‌ها رو می‌خوندن، هم تو حوزه خود استاد حوزه میگفت خیلی حالت نخبگی دارن در فهم معارف دینی هم. خب ما اینجاییم، زیرا آنها یعنی حاج قاسم ها فهمیدن شرایطی پیش آمده که میتوانند از خود فرارمند، شرایطی که برای بشر غربی و غرب زدگان فراهم نیست و به همین جهت احساس پوچی روزمرگی میکنند. این که دست من نیست که، خودتون برین تحقیق کنید. من خیلی امید دارم به این، امید دارم به این شماره 7. خواهش میکنم روش مطالعه بفرمایید که ما هر کدوم از شما، من عرض کردم در جلسه شب جمعه، چرا نباید شما صدرا بخونید؟ همین شما، امام به حسن الهیکل گفت چی؟ گفت انقلاب من 3 مبنا داشته است: 1 در فقه جواهر، در روایت کافی، در تفکر صدرا. اگه میخواید انقلاب، تا دیروز جبهه بود جنگ، امروز تفکر ما نیاز داره. من خواهش میکنم رفقا روی صدرا فکر کنن، حداقل این دوتا بحثی که ما تنظیم کرده ما شروع کن، ببین چقدر مؤثره. این 10 نکته در معرفت نفس در رابطه با جلد 8 اسفاره، اون برهان صدیقین هم مال جلد 7 اسفاره هست، کتاباش هست، صوتاش هم هست. ببرین جلو ببینید چقدر جواب میده، جواب خود حضرات را. یعنی حتی اونایی که تا 70 سالشون نرسیده است هنوز آمادن که حاضر بشن در یه تفکری که انسان معنای متعالی داشته باشه. در شماره 8 بحثم اینه که انقلاب اسلامی میخواد با بشر جدید چه مواجهه‌ای داشته باشد. انسان از آن هنگام که خود را در جهان جدید مطلق نظر کرد، بهش میگن اومانیسم، گفت خودم، جمله اومانیسم ها میدونی، میگه باید اونیه که من بگم، نباید اونیه که من بگم، هست آنیه که من تشخیص بدم، نیست آنیست که من تشخیص بدم. اینو میگن اومانیسم. جمله را میخونم: انسان از آن هنگام که خود را در جهان جدید مطلق در نظر گرفت و از آن هنگام که خود را از هر گونه ارتباط با مراتب عالی تر خود در تاریخ قدسی رها ساخت، جز با ویران کردن خود روبرو نشد. باز عرض کردم این جمله مال گابریل مارسله، دانشمند ایتالیایی مقیم فرانسه. و هر آن کس که این خطر را درک کند، معنای انقلاب اسلامی و حضور در تاریخی که ذیل اراده خداوند قرار میگیرد را میفهمد. خودتون میدونید ما باید اینا درک کنیم. انسان دارد خود را ویران میکند. راش چیه؟ راش این است که رابطه قدسی پیدا کنه. رابطه قدسی هم این است که مثلا صرفا نماز بخونه، نه، باید نسبت خودت را با خدا روشن کنی. من نظرم است دعاهای ماه رجب جهان جلو ما میگشاید. این فرق میکنه که ما نماز بخونیم که بریم بهش، خب میری بهش، یا این دعا را بخونیم برای ثوابش. خدا رحمت کنه آقای فاطمه نیا را، گفت تو را به خدا برای ثوابش اینقدر کار خوب نکنید. بابا خدا وسط است، خدا به سوی شما اومده، ما باید به سوی خدا بریم، نسبتمونو با خدا باید حی و حاضر کنیم. بله، تاریخی که از همین جا بخونه، تاریخی که اراده او همراه با اراده الهی شود. ما در تا خدا مطمئن باشین اراده کرده است جهان استکباری را نابود کنه. این قرن نابودیه ابرقدرت است. شما کجایید؟ اگه تو این تاریخ باشین ذیل اراده الهی است. این یه زندگی است. خواهش میکنم به این من تا بدون نفی حضور خود، خود را به وسعت حضور اراده الهی در عالم احساس کند و این است معنای حضور نهایی، یعنی حضور انسان آخرالزمانی که با انقلاب اسلامی در حال طلوع است و شواهد طلوع چنین انسانهایی به چشم می‌خورد. من در جریانم علی بنده 34,000 خورده سوال تا حالا جواب دادم، تو سایت هست. عجیب سوال میکنن، سوالای عجیبی میکنن، قشنگ معلوم است یه انسانهایی دارن متولد میشن. همین دیروز یکی سوال کرده بود، اصلا من زمینگیر کرده بود از بس سوال عالی بود. 19 ساله انسان فرا انسانی دارد به صحنه میاد، یعنی انسانهایی دارن به صحنه میاد که به یه دینداری دیروز راضی نیستن. اگه شما با امام زندگی میتونن بکنن، از خودتون نمیپرسید امام چرا از 27 سالگی کتاب شرح دعای سحر رو نوشت؟ برای کی نوشت؟ برای این نسلی که بعداً به وجود میان میرسه. اگه شما با این نسل از این کتابای امام، از تفسیر حمد امام سخن نگید، اینها را عقیم کردید، اینها را نیمه کاره کردید. همه عزیزان در همین اعتکاف دانش آموزی گفتن وقتی حالا دانش آموزی که خیلی هم گفت حرفای بلند که میزدید، میمدن گفتن مثلا خانم قربونتون برم چرا اینا رو برای ما نمیگن؟ مثلا تو کتاب ما این کتاب و دبیرستان رو خیلیش قبول ندارم. خودم معلم دینی بودم یه زمانی، خیلی سطحیست این بچه ها، خیلی بیش از اینا. پس انشاءالله روی این خیلی بحث سنگینی است. من میخوام تو نو ببینم میتونم یه خود شرحش بدم. روزگار ما روزگاریست پرتلاطم، برای نوعی اندیشه ورزی که برای حضور در آن باید پنجره ای را به سوی آینده‌ای بگشاییم که شهدا آن آینده را نشان دادند. خدا میدونه ما شهدا را نفهمیدیم، آینده معلوم میشه. شهدا از بس میخواستن باشن شهید شدند، نمیخواستن برن، دیدن کم است. خب دیگه اینه که جمله رو که همه تون شنیدین، گفت حاج قاسم شهید بیش درز هست تا حاج قاسمی که زنده بود. به جان همه شهدا همشون همینطوره، اینقدر که هست. همین فتنه رو کی به نظر شما خاموش کرد؟ شهدا، شما هم کنار شهدا هست که حاضر بودید. اینه حالا بعد روزگار ما روزگاریست پرتلاطم، برای نوعی اندیشه ورزی که برای حضور در آن باید پنجره‌ای به سوی آینده‌ای بگشاییم که شهدا آن آینده را نشان دادن. دلم نمیاد ردشم. حضرت آقا فرمودن 2 سال پیش فرمودن شهدا با رفتنشون دستانشون بازتر شد برای نقش آفرینی. این مرد الهی خیلی حرف درستی زد. است آینده ای که میتوان به بشر این زمانه، آینده ای که میتواند به بشر این زمانه هم جهان و هم زندگی و هم خود او را به او نشان دهد. خواهش بکنم به این جمله، ما بشر من مشکل داره، بشر نمیدونه کجا، جهان رو نمیشناسه. امام جهان را میشناه. این که گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یه نمونشه. جهان چه جهانیست؟ من نظرم از حضرت آقا جهان را میشناسه دیگه. چی؟ جهان را. زندگی ما بنا نیست که بمیریم، ما بنا نیست که یارو مثلا میگه آقا سجدهی مثلا یه سجده بکنیم 2-3 ساعته، بنا میگه بیکاری، زندگی بکن، خب سجدم بکن. ما دینمون نیومده است که ما را بیکار کنن. دین ما دینیست که باید در حیات. همین بچه های اعتکاف گفتن ما نمیدونستیم اینقدر میتونیم به درد بخور بشیم. یعنی 7-8 تا از این خواهر و برادرها، حالا خواهرها جدا برادرها که فعال شده بودن، الان این جوونه را آورده بودن، جوونه بعضی این جوونه روز اول گفته بودن به یکی از این خانوما، گفته بودن ما حاضرین بیام اعتکاف اما نماز و روزه با نوا، گفته بود بیاید. بعد روز آخر زار زار گریه کرده بودن که ما اینجا کجا بودا نمیدونستیم. اینجوریه با ما، نمیدونیم، انسان ها نمیشناسیم. انقلاب اسلامی سه تا چی؟ من نظرم از رهبری میشناسیم و شما هم زیل رهبری باید حساس باشید، الحمدلله میشناسیم. سه تا چیز: جهان را باید شناخت، انسان را باید شناخت. تعبیر را ببینیم، جمله خود جمله را میخونم، میفرماد که هم جهان و هم زندگی و هم خود را به ما نشون بده. آینده ای که نه دیروز است و نه فردا، این اصطلاح است مال دکتر فردید است. دیروز یعنی هنوز رضاخان، فردام یعنی هنوز دنیای استکبار. پس فردا ما داریم، پس فردا مال مهدی صلوات الله علیه. آمین. جوانان ما پس فردایی هن. به پای شما دیروزی، دیروز یعنی هنوز طاغوت، هنوز روحیه طاغوت. یارو گفت ما زمان طاغوت نماز میخونیم، زمان یاغوت هم نماز میخونیم، چون مال همون دیروز و فردای ما. مال پریروزی، محمد و آل محمد صلوات الله. آینده ای که نه دیروز است و نه فردا، ولی می تواند مانند هر پنجره نوری را و هوایی را از دور دست ها به سوی داخل خانه وجود این بشر بیاورد، تا او زمان و مکان خود را روشن کند و خود را بهتر تشخیص دهد که چه اندازه گسترده و گشوده است. این است راز آینده داری انقلاب اسلامی و حضور انسانی که زندگی زمینی خود را از آسمان معنویت منقطع نکرده است. ما که بنای زمینی نباشیم، من گله دارم از بعضی رفقا، خیلی بنای زمینی باشی. جمله مولوی مکرر خوندم: ای بشیر ما، بشر بودی و پاک، نه ملک بودی و نه خسته ز خاک. دیگه من از این بهتر جمله نمیشناسم برای پیامبر. میگه تو زمین، ای بشیر ما، بشر بودی، همسر داشتی، زندگی میکردی، بشر بودی یا پاک. ما این اسلام میدونیم. در شماره 10 دیگه میخونم، انشالله روشنه. در دوره های مختلف تاریخ عهد ازلی انسان فراموش میشود، میدونیم که، و انبیای الهی در راستای تجدید آن عهد متذکر غفلت ها از آن عهد ازلی میشود و از زبان خدا به انسان ها میفرماید. این آیه رو همتون تو سوره یاسین زیاد خوندیم. چرا خدا اینجوری با ما حرف میزنه؟ علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خیلی قایه قشنگه. خدا داره میگه مگه نگفتی، مگه عهد نکردی که گرفتار شیطان نباشی؟ چرا شدی؟ پیامبران اومدن که چیکار کنن؟ عهد ما را با خدا یادآوری کنن. حالا من سوالم اینه، انقلاب و شهدا و امام و رهبری جز تو این دستگاه با ما حاضر شدن؟ من دیگه باقیش رو نمیخونم، وقتمون گرفته میشه. این شماره 11 را گذاشته بودم که آخرین حرفم رو بزنم. من با قرآن با شما تو این آیه حرف دارم، خودتون عزیزان ببینین آیا من درست برداشت کردم یا غلط. میخونم 11 را: راستی را چه گوهری در متن انقلاب اسلامی نهفته است که اهل نظر و صاحبان حکمت با نظر به آن گوهر، سختی هایی که با حضور در انقلاب اسلامی پیش می آید برایشان قابل تحمل است. خدا می دوند ما قصه هایی می خوریم که مردم مشکل معیشتیشون، گاهی ما دق می کنیم از فشاری که روی این مردم است. ولی چرا مثلا یارو می گوه کو انقلاب دون؟ همین دیدین تو بی بی سی امروز گفت، نوشته بود یکی از این گفته بود کار برای که اینا که دارن میرن پیاده روی، بگو پس پاسپورتی به این گرونی هم خیلی چیکار کنیم. خلا فوقش پاسپورت نمیریم اونجا که بخوای شما بریم. بین جمله رو دقت کنیم، اونایی که این انقلاب را قبول دارند و گوهر میدونن با حضور در انقلاب اسلامی پیش میاد، برایشان چرا این مشکلات قابل تحمل است؟ از قرآن میپرسیم آیا آن گوهر همان معیت و همراهی خداوند با جان آنها نیست؟ آیه را همتون از من بهتر بلدید، اما ببینید یه نکته ظریفی توش هست. فرمود لنبلوبن نکم، اگه اومدین تو مسیر توحید با تنگناهایی که جبهه مقابل شما براتون درست کرده است روبرو میشین. لنبلونکم بشیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال و ثمرات. تا اینجاش هیچی، بعدش چی؟ و بشر صابرین. اینم هیچی، بشر صابرینی که این آیه یه آیه قبلی داره، این آیه آیه 155. برگردین آیه 154 رو نگاه کنین، از تعین و به صبر و صلات. ان الله مع الصابرین. اگه من اینو به شما بگم دیگه شما دعا میکنید، بگوید من خسته کردی یه ساعت اینجا نشوندی. ببین یعنی چه؟ اینجا که گفت پدرتون رو در میارم، لنم روبن نکن به شیء من الخوف و جوع. من میدونم، من در جریان خواهر و برادر هستم، گاهی خودتون میدونید که پول این که بیاد اعتکاف نداشته است، خب پس دیگ نباید بکنی. ولی با همه اینا میگه آره سختی هست، اما یادت باشه تو این سختی ها اگه افقا گم نکنی تا اینجا بشر صابری. اما قبلش گفت چی؟ ان الله مع الصابرین. مع یعنی چه؟ یعنی پیش تو هم، پیش تو هم خیلی حرفه با. یعنی در این اینکه سختی یه سرمایه ای را پیش خودت حس میکنی، وقت اینا انشاءالله دارید دیگه. به پیغمبرش گفت چی؟ ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما پهلودم. این اسلام و این انقلاب با همه این سختی ها یه چیزی رو فقط در این سختی ها نهفته است. اگر خودمون رو نبازیم و مقاوم باشیم، بشر صابرین، ان الله مع الصابرین، خیلی حرفه. خدایا به حقیقت این انقلاب، به حقیقت این آیه، بزرگترین منتی که بر ما می نهی به ما لطف کن. معیت خودت را در این مشکلات از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.